با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. کتاب داوران، ادامه فصل 6. دوستان عزیز، در برنامه امروز به مطالعه و بررسی در فصل 6 ادامه می دهیم. دیدیم که خدا پس از اینکه قوم اسرائیل دوباره از خدا دور شدند، جدعون ششمین داور را برای نجات آنان فرستاد. جدعون شخصی ترسو و ناتوان بود. اما خدا در داوران فصل 6 آیه 14 به او گفت: با همین قدرتی که داری برو و اسرائیل را از دست مدیانی ها نجات ده. من هستم که تو را می فرستم. در این آیه شاهد فراخواندن و مأموریت جدعون می باشیم و این مأموریتی شجاعانه برای او است. اما جالب است ببینیم که حتی در اینجا هم جدعون سخن خدا را باور نکرده و به او اعتماد نکرد. و اکنون توجه کنید به خدا چگونه پاسخ می دهد؟ در داوران فصل 6 آیه 15 می خوانیم: اما جدعون در جواب گفت: ای خداوند، من چطور می توانم اسرائیل را نجات دهم؟ در بین تمام خاندان قبیله منسی، خاندان من از همه حقیرتر است و من هم کوچکترین فرزند پدرم هستم. برای چند لحظه جدعون را در نظر بگیرید که به چه فکر می کرد. او که تحت تأثیر قرار گرفته بود گفت: تو دقیقاً از من نمی خواهی این کار را بکنم. می دانی که من متعلق به قوم اسرائیل هستم و ما اکنون زیر پاشنه مدیانی ها تحت اذیت و آزار هستیم و حقیر شده ایم. به اندازه کافی بد بود که تحت بردگی مصر به سر بردند، ولی اکنون تصور کنید بودن تحت ظلم مدیانی ها. این چادرنشین های صحرا چه حقارتی برای آنان بوده است. جدعون در واقع میگوید: ما در اسارت هستیم، خود را پنهان میکنیم و این من هستم که در دامنه تپه خرمن میکوبم. و اکنون تو می آیی و مرا فرا می خوانی؟ می دانی که قبیله منسی از یکی از پسران یوسف بود که به هیچ وجه مورد توجه قرار نگرفت. هیچ مرد توانا و معروفی در میان ما نبوده است. در بین قبیله منسی خانواده من شهرتی ندارد. ما در واقع گمنام بوده و جزء بینام و نشانها هستیم. خانواده ما مشهور و برجسته نیست. در خانواده ام من کمترین هستم. تو در فراخواندن من اشتباه بزرگی کردی، چون کوچکترین ریگ ساحل را فراخوانده ای. آشکار است که این مرد احساس میکرد که آخرین شخص در میان اسرائیل است که بتواند مورد استفاده خدا قرار بگیرد. آیا میدانید که واقعا درست فکر میکرد؟ بله، او در واقع آخرین فرد در قوم اسرائیل بود که بایستی از سوی خدا فراخوانده می شد و مورد استفاده او قرار می گرفت. دوست من، مشکل امروز ما این است که بسیاری از ما برای مورد استفاده خدا قرار گرفتن بسیار قوی هستیم. بسیاری از ما برای استفاده خدا بیش از حد توانا و قادر هستیم. توجه می کنید که خدا فقط افراد ضعیف را به کار می‌برد. آیا اینطور نیست؟ اول قرنتیان فصل 1 آیه 26 الی 27 به ما می‌گوید: برادران عزیز، اگر به خود که برای پیروی از مسیح دعوت شده اید نگاه کنید، پی خواهید برد که اکثر شما از مقام و نفوذ و ثروت محرومید. در عوض خدا عمدن اشخاصی را برگزید که مانند شما در نظر مردم دنیا نادان و بی ارزشند، تا از این را آنانی را که دانا و مهم به حساب می آیند شرمگین سازد. خدا تمام این داوران را به کار گرفت، ولی نه به خاطر اینکه قادر و برجسته بودند. دوست من، آیا این واقعیت شما را تشویق کرده و به شما جرأت می دهد؟ آیا می دانید چرا خدا بسیاری از ما را به کار نمی برد؟ چون ما خیلی قوی هستیم. بسیاری از ما برای خدا بیش از حد استعداد و توانایی داریم. امروز بسیاری از ما خواسته خود را انجام می دهیم و راه خود را می رویم و با روش های خود عمل می کنیم. تعداد بسیار زیادی از مردم هستند که مستعد می باشند و توانایی های زیاد دارند، ولی خدا آنان را به کار نمی برد. آیا می دانید چرا؟ آنها برای استفاده خدا بیش از حد قوی هستند. پولس به این نکته در اول قرنتیان فصل 1 آیه 28 الی 29 اشاره می کند. خداوند افرادی را انتخاب کرده که طبق معیارهای دنیا از طبقات پایین و مطرود جامعه هستند. بلی، خدا همان کسی را برگزید که دنیا ایشان را هیچ می انگارد تا نشان دهد آنانی که مهم و بزرگ به نظر می آیند هیچ هستند و به این ترتیب هیچ کس در هیچ جا نتواند در برابر خدا فخر فروشی کند. هر خدمتگزار مسیحی که مغرور باشد در اشتباه است. خدا جسم را به کار نمی برد. هر چیزی که یک واعظ در ضعف جسم انجام داده و در مورد آن خود ستایی کند، توسط خدا خار شمرده می شود. خدا از آن متنفر است و نمی تواند آن را به کار ببرد. خدا ظرفهای ضعیف را می خواهد و این تنها نوع ابزاری است که خدا به کار می برد. خدا این شیوه را دنبال می کند تا هیچ جسمی نتواند در حضور او جلال یابد. وقتی خدا آماده می شود کاری بکند، ضعیفترین چیزی را که می تواند به کار گیرد انتخاب می کند برای اینکه واضح سازد که اوست که این کار را می کند و نه قدرت ضعیف جسم. این روش خداست. خدا از طریق ضعیفان قدرت خود را نمایان می سازد. به یاد آورید که موسی در آن نیزار یک پسر بچه تنها بود. به سلسله فرعون رامسیس دوم نگاه کنید. قوی ترین فرعون که بر تخت نشسته بود. او کسی بود که شهر عظیم مصر را ساخت. هر کدام را کنار یکدیگر بگذارید. پسر بچه‌ای ضعیف و بدون کمک و فرعون قدرتمند بر تخت. اگر شما بودید چه کسی را انتخاب می کردید؟ البته که شما فرعون را انتخاب می کردید چون او قوی بود، ولی خدا این پسر بچه کوچک را که در نیزار بود انتخاب کرد تا نشان دهد که او چیزهای ضعیف دنیا را بر می گزیند تا منطق حکیمان دنیا را عاجز کند. خدا همچنین مردی به نام ایلیا را انتخاب کرد. ایلیا مرد ضعیفی نبود، اما میبایست ضعیف میشد. خدا باید آن مرد را از یک مجموعه آزمایشات میگذراند. به او در مدرسه بیابان درس داد و نهایتاً او را مجبور کرد تا به صدای آهسته و آرام خدا گوش دهد. ایلیا به صداهای آرام توجهی نداشت. او مردی بود که از سر و صدای سیرک و آتشبازی و نمایش‌های پرسر و صدا و هیاهو خوشش می آمد، ولی خدا باید او را تربیت کرده و به او درس می داد و می گذاشت تا او بداند که خدا چیزهای ضعیف را برای کار خود در دنیا انتخاب می کند. بعد از اینکه ایلیا وارد دادگاه احاب و ایزابل شد، به آنها گفت که به مدت چندین سال باران نخواهد بارید. سپس خدا به او جویباری را نشان داد. در آنجا وقتی که جویبار خشک شد، فهمید که زندگیش بیش از یک جویبار خشک نیست. بعدن او به یک ظرف خالی آرد نگاه کرد، ولی در آنجا توانست سرود ستایش بخواند. وقتی چنین کرد، خدا به او و خانواده بیوه زن از درون ظرف خالی آرد غذا داد. چرا؟ چون خدا چیزهای ضعیف را انتخاب کرده و به کار می برد. و سپس به شمعون پتروس فکر کنید. چه کسی می خواست او را انتخاب کند؟ چون همه می دانستن او مثل آب ضعیف است، خداوند به او گفت تو صخره نامیده می شوی من تو را مانند صخره استوار می کنم. تصور می کنم که وقتی خداوند این را گفت همه خندیدند، نتوانستند باور کنند. حتی شمعون پتروس هم خودش نمی توانست بپذیرد و یک بار بر طبق لوقا فصل 5 آیه 8 گفت: سرور من، نزدیک من نیا، چون ناپاکتر از آنم که در حضور تو بایستم. در واقع آنچه میگوید این است: چرا مرا به حال خودم نمیگذاری و شخص دیگری را بر نمیگزینی؟ من پر از عیب و خطا هستم. ولی در لوقا فصل 5 آیه 10 خداوندمان عیسی مسیح به او گفت: نترس، از این پس مردم را برای خدا صید خواهی کرد. در واقع خدا به پتروس گفت: تو همان کسی هستی که من میخواهم. تو در روز پنتیکاست اولین موعظه‌ات را میکنی که باعث میشود 3000 نفر به من ایمان بیاورند. میخواهم نشان دهم که از ضعیفترین چیز در این دنیا میتوانم استفاده کنم. دوست عزیز من، خدا همیشه این کار را میکند. نکته جالب این است که شخصی میگوید نرو بر تخت امپراتوری بود هنگامی که سر پولس بریده شد. در یک نگاه اول به نظر میرسد که پولس بازنده شد و نرو برنده شد، ولی تاریخ قبلا تصمیمش را گرفته بود. امروز مردم نام پسرانشان را پولس و اسم سگهایشان را نرو میگذارند. این کاملا جالب است، اینطور نیست؟ خدا چیزهای ضعیف این دنیا را انتخاب می کند. آیا تا به حال عیسی آن نوزاد کوچک در دهکده بیت لحم را با سزار آگوستوس مقایسه کرده اید؟ سزار کسی بود که فرمان گرفتن باج را اعلام کرد و تمام دنیای متمدن آن زمان بایستی به دستور او باج می پرداختند. شما کدام یک را انتخاب می کردید؟ صادقانه بگویم من در هر زمان باجگیر را انتخاب می کردم، چون به نظر می رسید قدرت زیادی دارد. ولی خدا نوزاد کوچک در بیت لحم را برگزید چون او پسرش بود. خدا همیشه این راه را انتخاب می کند. اگرچه جد اون یک فرد بسیار ضعیف بود، خدا گفت که او آن کسی است که اسرائیل را نجات می دهد. بله، خدا قصد دارد جد اون را به کار ببرد، ولی ابتدا باید او را آموزش دهد. جد اون می بایست بر ترسش غلبه کرده و بر شجاعتش بیفزاید. او به ایمان احتیاج دارد تا زانوان لرزان و ضعیفش را نیرومند کند و او را صبور سازد. اکنون می خواهم تا به برخی از آزمایش ها و تمرین های او توجه کنیم. او فوراً ترسید، پس خدا اولین درس را به او داد. در داوران فصل 6 آیه 23 می‌خوانیم: خداوند به وی فرمود: آرام باش، نترس، تو نخواهی مرد. خدا به او گفت نخواهی مرد چون جدعون می‌ترسید که بعد از دیدن خدا بمیرد، و به جدعون گفت که به محل تولدش برود تا برای شروع کار قربانگاه بل را خراب کند و بیشه ای را که متعلق به آن بود بسوزاند. تمام این مکانها نمایانگر بدترین نوع اخلاق فاسد جامعه بودند. جدعون پرستش بل را رد می کند. اسرائیل به جنگ فراخوانده می شود. در داوران فصل 6 آیه 24 الی 27 می خوانیم: جدعون در آنجا قربانگاهی برای خداوند ساخت و آن را خداوند آرامش است نامید. این قربانگاه هنوز در ملک افوره که متعلق به خاندان ابیذر است باقی است. همان شب خداوند به جدعون گفت: یکی از گاوهای قوی پدر خود را بگیر و قربانگاه بت بر را که در خانه پدرت هست به آن ببند و آن را واژگون کن، و بت چوبی عشیره را هم که کنار قربانگاه است بشکن. به جای آن قربانگاهی برای خداوند خدای خود روی این تپه بساز و سنگهای آن را به دقت کار بگذار. آنگاه گاو را به عنوان قربانی سوختنی به خداوند تقدیم کن و چوب بت اشیره را برای آتش قربانگاه به کار ببر. پس جدعون 10 نفر از نوکران خود را برداشت و آنچرا که خداوند به او دستور داده بود انجام داد. اما او از ترس خاندان پدرش و سایر مردم شهر این کار را در شب انجام داد. این چنین ماجرای جدعون شروع می شود. حتی با داشتن مأموریت خدا هنوز در حال ترسیدن است. به جای اطاعت از خدا و اقدام بدون ترس در روشنایی روز، آن کار را در تاریکی شب انجام می دهد. ولی آنها فهمیدند چه کسی آن کار را کرده و آماده می شوند تا جدعون را محکوم کنند. اما خدا دوباره او را نجات می دهد. جدعون هنوز تردید دارد. خدا باید بر ترس او غلبه کند. خدا باید شجاعت و ایمان او را بیشتر کند. خدا باید زانوهای لرزان و ضعیف جدعون را قوی کند. این یک دوره امتحان طولانی و بردباری برای جدعون است. قدم بعدی این است که خدا این مرد را با روح خود پر کند. خدا همیشه کسی را که به کار می‌برد با روح خود پر می‌سازد. داوران فصل 6 آیه 34 می‌گوید: در این موقع روح خدا بر جدعون قرار گرفت و او شیپور را نواخت و مردم خاندان ابیذر نزد او جمع شدند. نواختن شیپور به معنی شروع جنگ است. در همان لحظه‌ای که او شیپور را نواخت، قوم فهمیدند که این به معنای آغاز جنگ بر علیه امالیقی‌ها است و شروع به جمع شدن نزد او کردند. آیا می‌دانید چه اتفاقی افتاد؟ جدعون دوباره پاهایش سوز شد و با یک پیشنهاد به نزد خدا برگشت. در داوران فصل 6 آیه 36 الی 40 می‌خوانیم: آنگاه جدعون به خدا چنین گفت: اگر همانطور که وعده فرمودی واقعا قوم اسرائیل را به وسیله من نجات خواهی داد، به این طریق آن را به من ثابت کن. من مقداری پشم در خرمنگاه می‌گذارم. اگر فردا صبح فقط روی پشم شبنم نشسته باشد ولی زمین خشک باشد، آنگاه مطمئن می شوم که قوم اسرائیل را به وسیله من نجات خواهی داد. عیناً همانطور شد. صبح زود که او از خواب برخاست و پشم را فشرد، به اندازه یک کاسه آب از آن خارج شد. آنگاه جدعون به خدا گفت: غضب تو بر من افروخته نشود. اجازه بده فقط یک بار دیگر امتحان کنیم. این دفعه بگذار پشم خشک بماند و زمین اطراف آن از شبنم تر شود. خداوند چنین کرد. آن شب زمین اطراف را شبنم پوشانید، اما پشم خشک بود. جدعون نزد خدا رفت و باز هم خواست مطمئن شود. البته به نظر من صرف نظر از نتیجه اولین امتحانش، او در تمام مدت قصد داشت امتحان دوم را هم انجام دهد، چون معمولاً در مکانهای خشک پشم رطوبت هوا را به خود می گیرد. او یک امتحان 2 مرحله‌ای تقاضا کرد تا کاملاً مطمئن شود. گفت: این دفعه بگذار پشم خشک بماند و زمین اطراف آن از شبنم تر شود. خوشحالم که او درخواست دوم را کرد، چون صادقانه بگویم اگر فقط اتفاق اول افتاده بود، مشکوک می شدم و می گفتم که فقط طبق معمول در یک مکان خشک چنین اتفاق افتاد، و یا می توانستم بگویم طبیعی بود که پشم مرطوب شود. ولی نکته مهم این است که مشخص است آنچه از طریق دیگر اتفاق افتاد کاملا ماورای طبیعی بود. این مرد در ابتدا از خدا خواست تا شبنم را بر پشم بریزد و سپس از خدا خواست که بر پشم شبنم نریزد. و خدا چقدر نسبت به جدعون بخشنده و رحیم بود. در میابیم که خدا این مرد را به تدریج تربیت می کند تا او را به جایی برساند که جدعون ببیند که در او هیچ چیزی نیست، و سپس خدا از او استفاده خواهد کرد تا تا در یک مبارزه عظیم پیروز شود. اکنون اگر به آیه های 34 و 35 نگاه کنیم، میبینیم که مردان برای سپاه او از هر جایی آمده بودند. وقتی در بین قوم اسرائیل شیپوری نواخته شود، این به معنی جنگ بود. و صادقانه بگویم دوست من، او آخرین مردی بود که شما میخواستید نزد او جمع شوید. او یقیناً مردی کاملاً آماده نبود تا آنان را در مبارزه رهبری کند. بنابراین خدا به طور مشخص در زندگی این مرد شروع به حرکت می کند، همانطوری که در فصل 7 خواهیم دید. دوستان عزیز، در اینجا بررسی فصل 6 به پایان می رسد و در برنامه آینده فصل 7 در کتاب داوران را مطالعه و بررسی خواهیم کرد و شاهد کار عظیم خدا از طریق جدعون خواهیم بود. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان میرسد. از شما دعوت میکنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه بفرمایید.